أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این جهت دوم از مسئله یک که مرحوم سید فرمودن واجب است تحصیل علم به دخول وقت حین شروع در صلات، وجه سوم برای اثبات مدعا روایات خاصه بود که مرحوم صاحب وسائل این روایات را در باب 58 الابواب مواقید روایات را آورده، عنوان باب را هم قرار داده باب وجوب العلم به دخول الوقت. روایت اولی که مورد استدلال بود روایت علی بن مهزیار بود، من حیث دلاله استدلال شده بود به این فقره اخیر روایت که حضرت فرمودند فلا تصلی فی سفر ولا حذر حتی تبینه. این بله مورد استدلال این بود. اشکال در استدلال به این روایت این بود که این روایت من حیث سند ضعیف است، به همون بیانی که در بله تغییرات مرحوم های خویی هست، چون این روایت به دو سند ذکر شده، در سند کلینی روایت ضعیف است به خاطر اینکه سهل بن زیاد در سند روایت هست، در سند دوم که در تهذیب به استبصار ذکر شده این روایت بله ضعیف است به خاطر اینکه اون شخص اخیر یعنی اون کسی که روایت را نقل میکنه از امام علیه السلام که حسین ابن ابل حسین باشه این توصیف نداره، پس این روایت قابل استدلال نیست. در جواب از این مناقشه سندی دو تا طریق بیان شده برای تصحیح روایت. طریق اول این بود که این طریق در تعلیقه موسوعه، البته در بحث‌های قبلی نه در این قسمت، در بله در موسوعه جلد 11 صفحه 198 اونجا این طریق اومده که ما از این را حکم به اعتبار روایت میکنیم. به اون طریق اینه که فرمودن که در اینجا سند تهذیب و استبصار قابل تصحیح است، چون در سند او حسین ابن حسین به صاد وارد شده، این همون شخصی هست که مرحوم شیخ توصیف کرده او را به عنوان ابوالحسین ابن الحسین یا ابوالحسن ابن الحسین، به این عنوان او را توصیف کرده. اینجا اگر در عبارت تهذیب استبصار به عنوان الحسین ابن الحسین ذکر شده این تصحیف در عبارت هست و لا واقعا همون شخص. این طریق اول که مناقشه در این طریق در جلسه قبل بیان شد که ولو احتمال این مطلب هست، ولی مجرد احتمال کافی نیست برای اینکه بگیم این روایت راوی همین شخصه، چون ممکنه همین حسین ابن ابوالحسین هم شخص دیگه باشه که این روایت را نقل میکنه و در رجال توثیق نشده. طریق دوم برای تصحیح روایت یعنی که این روایت در سند او علی ابن مهزیار واقع شده، ولو در اینجا در سند روایت اشکال هست، ولی اشکال قبل از علی ابن مهزیاره، اشکال قبل از علی ابن مهزیاره به خاطر سهل ابن زیاد هست که راوی قبل از علی ابن مهزیاره. در این موارد بله که در سند روایت شخصی وجود داره ضعیف هست، ولی بعد از اون شخص به طرف امام علیه السلام، بعد از اون شخص ضعیف اگر شخص ثقه‌ای وجود داشته باشد، شخص موثقی وجود داشته باشد که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست به او سند تام داشته باشد، از راه قاعده تعویض سند مشکل حل میشه. قاعده تعویض سند که در کلمات محققین، بعضی از محققین قبلی هم فی الجمله مطرح بوده، مرحوم آقای خویی هم در اواخر به این قاعده ملتزم بودند و همینطور مرحوم آقای تبریزی هم به این قاعده ملتزم شدند. در بعضی از موارد بر اساس این قاعده بعضی از روایات را تصحیح کردند و بحث مفصل از این قاعده هم در تغییرات مرحومای سر، در تغییرات مباحث در ذیل حدیث رفع، اونجا استدلال حدیث رفع در بحث براءت اونجا به تفصیل مطرح شده. طریق دوم اینه که ما از راه قاعده تعویض سند مشکل را حل می کنیم. این سندی که در کافی ذکر شده، ولو در این سند هست که سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیار، ولی چون در فهرست مرحوم شیخ راجب علی ابن مهزیار این عبارت را داره که علی ابن مهزیار مثلا شخصی است که ثقه هست، جلیل القدر هست، واسع الروایه هست، این تجلیل ها را از علی ابن مهزیار داره، در آخر هم داره که اخبرنا به کتبهی و روایاتهی جماعتی از ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن باوه که مرحوم صدوق باشه تا به خود علی ابن مهزیار میرسه. این سند سند تامی هست. با توجه به این که مرحوم شیخ در فهرست گفته اخبرنا به کتبهی و روایاته، یعنی تمام روایات علی ابن مهزیار و تمام کتب علی ابن مهزیار را من به این طریق معتبر، طریق صحیح نقل می کنم. با توجه به این که یک سند عام مرحوم شیخ طوسی به تمام روایات علی ابن مهزیار داره، اگر ما در بعضی از موارد مثل این حدیث سه باب مثلا 58 گیر کردیم در قبل از علی ابن مهزیار، میگیم که اون سند مرحوم شیخ که به تمام روایات علی ابن مهزیار سند داره، این روایت هم یکی از اون روایات، از مجموعه روایاتی هست که مرحوم شیخ به او سند داره. اون سند به جمیع روایات که تمام بود، در اینجا به جای این سند ذکر شده در خصوص این عبارت کافی، به جای این سند را کنار می‌ذاریم، به جای او، عوض او، بدل او، اون سند عام را می‌گذاریم. نتیجه این میشه که این روایت با این متن هم این روایت با این متن هم معتبر میشه. این روایت هم مصداق جمیع الروایاتی است که شیخ طوسی به او سند داره. البته مرحوم شیخ طوسی در سندی که به علی ابن مهزیار داره یه سند کلی را نقل کرده که در این سند کلی شخص قابل مناقشه‌ای وجود نداره، همه از اجلا هستن، جلالت اونها، توثیق اونها واضح هست، چون داره صدوق، جماعتی از صدوق، از پدرش و محمد ابن الحسن که ابن ولید باشه، انصاد ابن عبدالله و الهمیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس، این چهار نفر، انا احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی باشه، یا اگر احمد ابن محمد ابن خالد هم باشه باز مشکلی نیست، انا العباس ابن معروف انه از علی ابن مهزیار. بلی در ادامه داره الا کتاب المصالب فان العباس روا نصفه انه و رواه ابو جعفر ابن باوی ان ابیه و موسی ابن متوکل ان سعد ابن عبدالله و الهمیری ان ابراهیم ابن مهزیار ان اخیه. فرمودن الا کتاب مصالب، غیر کتاب مصالب، بقیه کتب که کتب زیادی هم هست، اونها همه با سند اول بله ذکر شده، ولی کتاب مسالک نصف او با سند اول و نصف دیگرش را بله فرمودن که این بله عباس ابن معروف نصف دیگرش را نقل نکرد، نصف دیگر سند، نصف دیگر همون بله سند دوم هست که صدوق نقل میکنه به واسطه از علی ابن مهزیار که در آخر قبل از علی ابن مهزیار برادر علی ابن مهزیار ابراهیم ابن مهزیار هست. این قسمت دوم که نصف نقل نصف کتاب مصالب باشه، در او ابراهیم ابن مهزیار هست که در ابراهیم ابن مهزیار بله توثیق خاص وارد نشده، ولو با بعضی از مبانی عام توثیق مثل مبنای توثیق معارف اون هم قابل بله توثیقه، ولی توثیق خاص وارد نشده. روی این حساب اگر ما به روایتی برخورد کردیم که از علی بن مهزیار نقل شده، احتمال این داده بشود که اون روایت در کتاب مصالب باشه. در کتاب مصالب باشه، خب این دیگه تمامیت سند متوقف بر اینه که ابراهیم بن مهزیار توثیق شده باشه. ولی اگر روایت جوری باشه متن او که با کتاب مصالب سازگاری نداشته باشه، ربطی به مصالب نداره، مصالب یعنی متائن دیگه، یک کتاب علی ابن مهزیار در متائن نوشته، نسبت به متائن ظالمین و خلفا نوشته دیگه، خب این روایتی که ما باش برخورد میکنیم اگر احتمال این نباشه، مربوط به مصالب اینا نباشه، مربوط به متائن نباشه، طبعا در اون سند اول که سندی است که بلا اشکال معتبر هست، هیچ شخص قابل تردید درش وجود نداره، مندرج در اون میشه. به این ترتیب مشکل سندی در روایت علی ابن مهزیار، در روایت علی ابن مهزیار با قاعده تعویض سند حل میشه. این روایت اول که استدلال به او شده. بله. این مطالبی که این فرمود اینها جهاتی از بحثه که در همون قاعده تعویض سند اونجا مطرح شده. به همون کتاب مباحث به تعبیرات مرحوم آقای سعد در اون کتاب در ذیل حدیث رفع مراجعه بکنید، اونجا هم این مطلب اومده. این که در عبارت شیخ طوسی اومده اخبرنا به روایاتهی، مثلا یا به جمعی روایاتی، مقصود از روایات چیه؟ آیا احتمال این هست که مقصود از روایات روایات واقعیه باشد؟ یا اینکه نه، مقصود از روایات علی ابن مهزیار یعنی ما ذکر فی الکتب به عنوان روایت علی ابن مهزیار و وصل به مرحوم شیخ طوسی، نه روایات واقعی. این اشکال شما در صورتی وارد هست که مقصود از کلمه روایاتی در عبارت فهرست روایات واقعی باشد. اگر روایات واقعی یعنی روایاتی که حقیقتاً از علی ابن مهزیار نقل شده، او برای ما روایت کرده، اگر مقصود از روایات روایات واقعی باشد، خب بله در این جایی که قبل از علی ابن مهزیار، سهل ابن زیاد در سند روایت که شخص ضعیفه، معلوم نیست، برای ما محرز نیست که این جزء روایات واقعی علی ابن مهزیاره، ولی به اون بحث که مراجعه بکنید اونجا بیان شده که این احتمال قابل الزام نیست که مقصود از روایات روایات واقعی باشه. این درست نیست. مقصود از روایاتی یعنی اون چه که در کتب به عنوان روایت نقل شده و شیخ طوسی هم اون را به عنوان روایت می داند. روایت علی مهزیار یعنی ما نسبه الى علی ابن مهزیار، اونه که در کتب به اسم روایت علی ابن مهزیار ذکر شده، نه روایات واقعیه. این جهت و جهات دیگه‌ای هم در بله همین قاعده تعویض سند جای بحث داره. اشکالاتی که به این قاعده شده، مناقشاتی که در بله این قاعده تعویض سند شده که اینها موکول به محلش هست دیگه. ولی اینجا الان علل مبنا بر اساس اون چی که بله اختیار شده در کلمات مرحوم آقای خویی در اواخر و همینطور در کلام مرحوم آقای تبریزی و همینطور مرحوم آقای سعد در بحث به اون تقریرات مباحث، بر اون بر اساس اون مبنا که قاعده تعویض سند، تبدیل سند بله قاعده تامی هست، بنابر تمامیت اون قاعده این روایت علی ابن مهزیار هم یکی از روایاتی است که با اون قاعده تصحیح میشه. این روایت اول اینه. روایت دومی که به او استدلال شده، روایت در همین باب 58 حدیث، روایت عبدالله ابن اجلان هست که محمد ابن ادریس در آخر سرائر از یعنی در مستفرواد سرائر نقلن من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی عن عبدالله ابن اجلان قال ابو جعفر علیه السلام اذا کنت شاکن فی الزوال فصل رکعتین فی زستیغنت انها قد زالت بدعد بالفریزه. اگر شک در دخول وقت داری نماز فریزه رو نخون. اون وقتی که یقین به دخول وقت پیدا کردی اون وقت نماز بخون. خب این روایت من حیث و دلاله مشکلی در او وجود نداره، واضح و دلاله هست. تعبیر اینه که زستیغنت انها قد زالت بلعد بالفریزه، قبل از یقین، قبل از استیقان نماز فریزه را انجام نده. در دلالت او اشکال نیست، اشکال در سند این روایت. و بچه اشکالم اینه که این روایت از روایاتی است که ابن ادریس در مستطرفات نقل میکنه از کتب اصحاب. با توجه به اینکه ابن ادریس سند خودش را به این کتب مثل نوادر احمد بن محمد بن نصر بزندی نقل نکرد، برای ما ذکر نکرد، این روایات حکم ارسال را داره، روایات مرسله هست. چون ابن ادریس که بدون واسطه نمیتواند از بزندی نقل بکنه، حتما با واسطه بوده، واسطه را برای ما نقل نکرد. روی این حساب از جهت عدم ذکر سند تا این کتب روایت اشکال پیدا میکنه، و الا از جهت عبدالله ابن اجلان که در روایت را از امام باقر علیه السلام نقل میکنه، از جهت او مشکلی نیست، چون عبدالله ابن اجلان بله شخصی است که در ممدوح به تعبیر رجالیین، بلکه از بعضی از روایات استفاده می شود که عبدالله ابن اجلان از خواص اصحاب امام صادق علیه السلام، از خواص حضرت بوده. علاوه بر این که عبدالله ابن اجلان در خود همین روایت هم هست که مرویان عنه بزندی هست دیگه، بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه درست میشه. اشکال سندی مال همون فاصله بین ابن ادریس تا بزندی هست. روایت دوم این. روایت سومی که به او استدلال شده برای این مدعا، حدیث 4 باب حدیث 4 باب 58 محمد مكي الشهيد في الذكرى عن ابن أبي غرة بإسناده عن علي بن جعفر عن أخي موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا. صدای اذان را میشنود، نماز میخونه، نمیدونه واقعا وقت داخل شده، طلوع فجر شده یا طلوع فجر نشده. غیر انه یظن لمکان الاذان انه طلع. از جهت اذان گمان برای او، ظن و گمان برای او پیدا میشود که وقت رسیده، وقت داخل شده. در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده لا یجزیه حتی یعلم انه قد طلع. با حالت زن، با حالت شک و اینها نمیتونه وارد نماز بشه، باید علم به طلوع شمس، علم به دخول وقت پیدا کنه. بن حیث و دلاله لا اشکال در این روایت، تعبیر اینه که لا یجزیه حتی یعلم. من حیث و سند، اون سندی که در ابتدا ذکر شده که صاحب وسائل از کتاب ذکر را نقل میکنه که مرحوم شهید به اسنادش عن ابی قره به اسناد عن علی بن جعفر، این سند ولو مشکل در این سند هست ولی در ذیل روایه صاحب وسائل فرموده و رواه علی بن جعفر فی کتابی، علی ابن جعفر در کتابش هم این روایت را نقل کرده. در این مثل این روایت که صاحب وسائل این متن را مستقیما از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه، مثل این روایت قابل تصحیح است به این بیان که صاحب وسائل این روایت را از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر از طریق شیخ طوسی می‌گذرد، بر اساس اون سندی که مرحوم صاحب وسائل در آخر وسائل در فائده خامسه فرموده. سند صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر از طریق و بعضی از کتاب دیگر از طریق شیخ طوسی می گذرد و شیخ طوسی در فهرست سند خودش را به کتاب علی ابن جعفر ذکر کرده که اون سند سند تام می هست. فرمود بعد از ترجمه علی ابن جعفر که جلیل الغر ثقتان کتاب برای او ذکر میکنه، در اونجا سند خودش را در فهرست به کتاب علی ابن جعفر ذکر کرده که سند تامی هست. اما محمد ابن جماعه از محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن الامرکی الخراسانی البوفکی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی الکاظم علیه السلام. بله، این یه سند دیگه هم در اونجا ذکر کرده که از طریق موسی بن قاسم می‌گذرد. علی‌الیالین این روایت حدیث چهار باب 58 هم من حیث دلاله که واضح بود، من حیث سند هم با سند دوم قابل اعتماد می شود. روایت دیگه ای که در همون باب ذکر شده که من حیث سند درش اشکال هست، روایت دوم باب 58 است که صاحب وسائل از رساله محکم و متشابه سید مرتضی نقل میکنه، من تفسیر نعمانی به اسنادهی عن اسماعیل ابن جابر عن صادق عن آبایی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی حدیث طویل. این عبارت نقل شده در روایت که ان الله تعالی اذا حجب عن عبادهی این الشمس التي جعلها دليلا على اوقات الصلوات فموسع عليهم تاخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا انها قد زالت. این متن که از گفتن از این عبارت استفاده میشه که برای انجام دادن نماز باید مکلف علم به دخول وقت پیدا بکنه، به الا با شک با زن نازن به دخول وقت نمیتواند وارد نماز بشه. من حیث سند اشکال در سند هست که این تفسیر نعمانی به اسنادش از اسماعیل بن جابر سند از جهت بله رساله محکم و متشابه که در رساله محکم و متشابه از تفسیر نعمانی نقل میکنه سند به اون ذکر نشده. سند نعمانی به اسماعیل بن جابر هم محل اشکاله. من حیث سند که ضعف در سند وجود داره، اما من حیث دلاله آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه، اشکالی که من حیث دلاله نسبت به این روایت شده اینه که اونچه از این روایت استفاده میشه بله ترخیص در تأخیر نماز الا ان یحصل العلم. عبارت اینه که فموسر اون علیهم تأخیر و صلوات لیتبین لهم، ولی اونچه که مدعا هست وجوب تحصیل العلم، وجوب و تأخیر. این عبارتی که مضمونش ترخیص در تأخیره، این که دلیل بر مدعا نمی شود بلکه دلیل بر بله جواز تأخیر، جواز عقص به علم، جواز تحصیل علم می شود. روی نصاب اشکال شده که این روایت دلیل بر مدعا نیست، ولی ممکنه از این اشکال جواب داده بشه به این که در بعضی از مواردی که مورد از موارد تکلیف الزامی به تکلیف وجوبی هست، اگر در اون مورد یک جهت توهمی برای حذر، توهم حذر، توهم منعی وجود داشته باشد، در اون مورد اگر تعبیر که وارد شده تعبیر دال بر ترخیص باشه، این منافات با دلاله بر وجوب ندارد. شبیه اونچه که در بله آیه شریفه راجع به سعی بین صفا و مروه ذکر شده که بله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او ائتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. اونجا برای وجوب سعی بین صفا و مروه از تعبیر لا جناح استفاده شده، و حال اینکه این آیه در مقام بیان وجوب سعی هست، چطور شد تعبیر به لا جناح از تعبیر ترخیص استفاده کردن در آیه شریفه؟ وجهش را اینطور توضیح دادن به خاطر اینکه چون در اون زمان بالای کوی صفا و مروه بت بود، مردم خیال میکردن که اگه بین صفا و مروه بله طواف بکنن این یک نحوه عبادت نسبت به بت حساب میشه. روی حساب توهم حذر وجود داشت، مورد توهم حذر بوده. با توجه به اینکه مورد توهم حذر بوده، برای بیان حکم وجوبی از تعبیر لا جناح استفاده بشه مناسبت داره. اینطور نیست که منافات داشته باشه و بل منافات با دلالت بر وجوب داشته باشه. یا در مورد تقصیر در سفر هم کسی نمازش را در سفر شکسته بخواند، در آیه شریفه تعبیر لا جناح اومده برای تقصیر، اینم به خاطر توهم حذر. در مانع نفی هم از این موارد هست، این که بله در اینجا بله این که با توجه به این که اون فرض اونی که باید انجام بدهد شخص از فرائض هست کأنه توهم اینه که آدم هر چه زودتر باید اون رو انجام بده. اینطور نیست که تأخیر جائز باشه بذاره برای بعد. توهم حذر در تأخیر چون وجود داره، مورد از موارد توهم حذره، در چنین موردی اگر برای بیان وجوب و تأخیر از تعبیر توسعه و ترخیص هم استفاده بشه این منافات نداره. روی حساب اشکال برمیگرده به همین جهت سندی، نه از حیث دلالت. چی؟
موسع بودن وقت نماز از بدیهیاتی بوده که از ابتدا بوده. اصلا حضر نسبت بهش توهمی که سریع باید انجام بوده.
یه نحوه تزییه، نه از جهت اینکه یه بی‌اعتنایی، نه از جهت این ولو بله وقت ایزاش که بله موسع، نه وقت ایزاش ولی بالاخره نه تأخیر صلات، تأخیر صلات اجازه ها، تأخیر صلات به آخر وقت، این
یقین
کنه میگه فی حد اول وقت آدم نخونه، یه نحوه بی‌اعتنایی به صلات حساب میشه دیگه. اگه واقعا احراز بشه در جایی که وقت احراز بشه کسی عمدن نخونه، به این یه نحوه بی‌اعتنایی که در روایات هم بیان شده که از مصادیق تضییع صلات همین تأخیر به آخر وقت هست دیگه، که در اومده در روایات که بله گفته میشه که نماز برمیگرده به اینکه ضیعتنی ضیعک الله ضیعک الله بالاخره ضایع کردی خداوند، این حالت نفرینه از نماز نسبت به شخص مصلی در موارد تضییع هست. این همین که همین مقدار بلاخره این که دو اشکال در این که تزیین برای توهم همین مقدار کافیه دیگه، بلاخره فریضه واجب است، اون همه اهمیتی که راجع به صلات هست، حالا که ما برای انجام دادن این قرن باید سبقت بگیریم، اینو نذاریم برای آخر وقت، چون یک شبهه اینجوری توهم اینجوری در بین وجود داره. در این مورد امام علیه السلام بفرماد نه، درسته که بله این لازم هست رعایت صلات، ولی با توجه به این که شرط وقت شرطیت دارد برای صلات، تا وقتی که احراز وقت نکردید، احراز بله اون زوال یا احراز طلوع نکردید در نماز فجر وارد نماز نشید. این بس در این مطلب، در این جهت ثانیه قسمت اول که یجب تحصیل العلم قبل از تحصیل علم لا یجوز و دخول در صلات، بلکه باید حین شروع در نماز عالم به دخول وقت باشه، دلیل این مطلب همین امور سگانه بود که ذکر شده در قسمت روایات، بله روایت ولو روایت عبدالله ابن اجلان و روایت تفسیر نعمانی رساله محکم متشابه من حیث و سند مشکل داشتن، ولی روایت علی ابن مهذیار و روایت علی ابن جعفر من حیث و سند تام هستن، به عنوان دلیل خاص بل میتوانن مدعا را اثبات بکنن. اما قسمت دوم که مرحوم سید فرموده لا یکفی از زن به دخول الوقت، بله
راست اصول اینا که کافی هم اومده یک کم فرق میکنه به فرض سید قطب فرض فریضه، اونجا گفته جماعتون ان احمد ابن محمد ان الحسین بن سعید ان فضاله او ان محمد ابن سعد ان ابن مسکان ان عبدالله ابن اجلان،
اونم به خاطر محمد ابن سنان گیر میکنه، ان فضاله او محمد ابن سنان شد دیگه، فضالهش ابن نداره ولی او محمد ابن سنان اونم اشکال داره، از اون جهت هم مشکل داره. خب این در بله این مربوط به قسمت اول. در قسمت دوم مرحوم سید فرموده در جهت ثانیه که لا یکفی از زن، زن به دخول وقت کافی نیست، باید علم به دخول وقت حین شروع باید داشته باشه، ولا یکفی زن لغیر ذوی الاعذار. این که زن کافی نیست دلیل بر عدم کفایت زن، همون وجود سگانه است که در قسمت اول بیان شده، اون روایات که فرمودن علم در بعضی از روایات هم مفروض این بود که شخص زن به دخول داره، در این حال امام علیه السلام فرموده بود که نه باید علم تحصیل بکنه. اون ادله سگانه ای که دلیل سوم مشتمل بر روایات بود، اون ادله که دلالت میکرد بر اعتبار علم و وجوب تحصیل علم، خود همون ادله عدم کفایت زن به دخول الوقت را هم اثبات میکنه. و این قسمت که زن به دخول وقت کافی نیست و خصوص علم معتبر هست، همونطور که در کلام مرحوم های حکیم اومده قول مشهور و رأی مشهور هم همینه که لا یکفی از زن به دخول الوقت، فرمودن در مستمسک هوال مشهور شهرتون عظیمه، شهرتون عظیمه، بل ان مجمع البیان و المفاتی و کشف اللسام الاجماع علیه. دلیل بر عدم کفایت زن فرموده یختزیه ما تقدمه من القاعده و نصوص، یعنی همون وجوه سگانهی که قبلا گفته شده، قاعده اشتغال به نصوص، همونها کافیه برای این هستن که دلالت بکنن بر عدم کفایت زن در دخول، زن به دخول وقت. منتها در مقابل این قول مشهور، مخالفی که ذکر شده از متقدمین دو تا عبارت هست، یکی از مرحوم شیخ مفید در مقنعه، یکی هم از مرحوم شیخ طوسی در نهایه، ولی در میان متأخرین صاحب حدائق قائل به جواز اکتفای به زن در زن به دخول وقت شده. در اینکه آیا متقدمی مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ مفید هم قائل هستند یا نه، مرحوم آقای حکیم فرمودند که حکی عن ظاهر شیخین فی المقنعه و النهایه الاکتفا بهی، اکتفای به زن، زن به دخول الوقت، ولی فرمودند و محکی و عبارت الاولا غیر ظاهر قطعا، اونی که از عبارت مقنعه نقل شده اون ظاهر در این مطلب نیست، غیر ظاهر از قطعا ظاهر در این مدعای صاحب حدائق نیست، و محکی و عبارت ثانیه لا یبعد فیه ذالک، اما عبارت دوم که عبارت نهایه باشه، بله این بعید نیست که، یعنی عبارت با عبارت نهایه میسازه، اونی که از عبارت نهایه نقل کردن میسازه با این که مرحوم شیخ در نهایه زن به دخول وقت را کافی بدانن، ولی علایالن در میان متأخرین صاحب حدائق قائل به کفایت زن شده است. نعم عن الحدائق اختیارش، اون حساب مخالف در مسئله در میان متأخرین که استدلال آورده، دلیل آورده برای مدعای خودش، مرحوم صاحب حدائق هست که بله صاحب حدائق، البته نظر خود صاحب حدائق اینه که بله که دیگران هم، این فقط حرف خودش نیست، دیگران هم این را قائل هستند، ولی علایالن مختار صاحب حدائق در این مسئله جواز اکتفای به زن به دخول وقت، در مجموع دو تا دلیل آورده برای این مدعا. دلیل اول برای اینکه زن به دخول وقت کافی هست، روایت اسماعیل ابن ربا هست، بله روایت اسماعیل ابن ربا که در باب 25 از ابواب مواقید، حدیث اول باب 25 در فرمودن از این روایت استفاده می شود که زن به دخول وقت کافی هست. یک روایت هم در هم باب 25 بیشتر نیست، روایت اسماعیل ابن ربا، محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمر عن اسماعیل ابن ربا، ولو در اسماعیل ابن ربا توثیق خاصی وارد نشده، ولی بر اساس قاعده توثیق مشایخ ثلاثه میشه معتبر دیگه، چون در همین روایت ابن ابی عمر از او نقل میکنه. در باب 25 از ابواب مواقید حدیث اول، یه حدیث اون باب بیشتر نداره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت و انت ترا انک فی وقتن ولم یدخل الوقت فدخل الوقت و انت فی الصلات فقط ایزد انک. صاحب حدائق فرموده که این روایت که با این عبارت وارد شده که اذا صلیت و انت ترا انک فی وقت، این دلالت میکنه بر این که زن به دخول وقت کافیه. چرا؟ چون در این عبارت عنوانی که اومده عنوان رؤیت، عنوان رؤیت که در این روایت اومده به معنای اینکه شخص گمان به اون داشته باشه، نه این که حتما علم داشته باشه. عنوان رویت شامل مواردی را که زن به دخول وقت داره شامل اونم میشه. بله فرمودن این اصلا رویت را تعبیر صحیح تر اینه در عبارت حدایق هم این اومده. فرموده اصلا ترا به معنای تزن، ترا یعنی گمان داری. منتها این عبارتی که امام فرموده اذا صلیت و انت ترا، از این استفاده میشه که در حالت زن به دخول وقت هم میتوان وارد نماز بشه، این اطلاق داره. هم فرض تمکن من تحصیل العلم را میگیره، هم فرض عدم تمکن را. دو این حساب اشکال میکنه صاحب حدائق به مشهور که چرا اینها این عبارت روایت را هم کردن بر صورت تعذر علم، بر صورت عدم تمکن، عبارت که اطلاق داره. فرمودن که ظاهر الاصحاب حمل هذه الروايه على صورت تعذر العلم حيث اوردوها في تلك المساله، در فرضی که علم متعذر باشه گفتن زن کافیه. و هیه کما ترا مطلقه، ولی اینکه وجهی برای این تقلید وجود نداره. و هیه این یعنی روایت اسماعیل ربا، همونطور که میبینی مطلق هست، لا تقیید فیها بذالک، تقیید به صورت تعذر نیست. چرا؟ لأن قوله علیه السلام و انت ترا ای تزن، ای تزن در عبارت حدایقه، انت ترایی که در عبارت روایت هست که رویت به معنای زنه، لأن قوله و انت ترا ای تزن، تزن انک فی وقتن اعم من ان یکون العلم ممکنن او غیر ممکن. پس این روایت اسوان ربا دلالت میکنه بر کفایت زن به دخول وقت، و از جهت اینکه آیا مورد از موارد تمکن من تحصیل العلم باشه یا عجز من تحصیل العلم باشه، از این حیث هم اطلاق داره. روی حساب حتی در فرض تمکن هم تحصیل العلم لازم نیست، بلکه باید بلکه می تواند شخص به همین زنش اکتفا بکنه. بله اعم من ان یکون العلم ممکنن او غیر ممکن الا ان ما ذکروه من عدم جواز تعویل على الزن مع امکان العلم لا یخلو من المناقشه، که وارد دلیل دوم میشه. دلیل اول پس روایت اسماعیل بن ربا هست با این تقریب که مراد از رؤیت زن به امر هست. ترا انک فی وقت ای تظن انک فی وقت. دلیل دوم اینه که در روایات متعددی به تعبیر صاحب حدائق اخبار مستفیضه‌ای ما داریم که در این اخبار بیان شده است که شما به اذان مؤذنین می توانید اعتماد بکنید نماز بخوانید. اخبار مستفیضه دلالت می کند بر جواز اعتماد بر اذان مؤذنین و ان کانوا من المخالفین، و حال آنکه اونچه از اذان مؤذن برای انسان پیدا میشه در همون حد ظن و گمان هست، والا اذان مؤذن که برای ما علم نمیاره. اذان مؤذن غایت ما یفیده خب از ظن. بله مراتب ظن حاصل از اذان مختلفه بحث به اینکه چه کسی مؤذن باشه. بله اون زن حاصل از اذان او مختلفه. فرمودن و این تفاوت شدتن و ضعفن، این زن ولو تفاوت داره، غایت و ما یفید و زن و این تفاوت شدتن و ضعفن به اعتبار المؤذنین و ما هم علیه من زیادت الوساقه و ضبط فی معرفت الاوقات و عدمهی. بعدم روایات متعددی را ذکر میکنه. فرموده وها انا اسوق من الاخبار الجاریه فی هذا المزمار، روایات متعددی را ذکر میکنه که یکی از اونها صحیحه زریح محاربی هست که در اون صحیحه امام علیه السلام فرمودن که صل الجمعه به اذان هاولائه فانهم اشد مواظبه علی الوقت، این یک روایت، بعد روایات متعددی که در اون روایات اعتماد بر اذان ذکر شده اون روایات را آورده، در آخرم فرموده که این روایات متعدده هذه الاخبار کلها کما ترا ظاهرت الدلاله متعاذرت المقاله فی جواز الاعتماد علی المؤذنین و غیرهم، کما اینکه اون روایت اسماعیل ابن ربا هم دلالت بر این مطلب میکنه. پس در مجموع صاحب وسائل برای صاحب حدائق برای کفایت ظن به دخول وقت به دو دلیل استدلال کرده. آیا استدلال به این دو دلیل تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشاتی نسبت به این استدلال وارد شده در کلمات اعلام. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.